بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین جلسه تفسیر سوره حمد توسط استاد جوادی آملی، 12/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تفسیر آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم مطالبی به عرض رسید. در باره رحمت این نکته باید مورد توجه باشد که هر صفتی که به خدای سبحان نسبت میدهند منزه از حدود نقصی است. یعنی اگر بعضی از صفات در انسان‌ها یافت می‌شود همراه با یک لوازمی است، در باره خدای سبحان همون کمال ثابت است بدون اون همراهان نقص. مثلا انسان اگر رحیم است، رحمتش این است که در برابر یک امر رقتباری قلبش متأثر می‌شود، اونگاه شروع به کمک می‌کند. رحمت در انسان همراه با تأثیر قلبی و انفعال درونی است. اون چیزی که در انسان کمال است همون رسیدگی به کار مردم است، اما اون تأثیر و انفعال اون در اثر نقص انسان است. ممکن است یک موجود کامل باشد و نیاز هر نیازمندی را هم برآورده کند و خود منفعل و متأثر نشود، چون این انفعال ناشی از نقص است. گاهی ممکن است این انفعال که نقص است به حساب کمال تلقی بشود. بعضی وقتی یک انسان مسمندی رو در هوای سرد میبینن قلبشون متأثر میشود و برای برطرف کردن این تأثیر قلبی به اون مستمند کمک میکنن، نه به عنوان یک احترام به وظیفه دیدی بلکه به عنوان یک ترحم. این در این حال که یک وصف نقصی است، این شخص او را کمال میداند، میگوید من دلم میسوزد. او باید طوری زندگی کند که مستمند به این صورت در نیاید. اکنون که به این صورت در آمد با احترام باید انجام وظیفه کند نه با ترحم. این که در ما این کمک با تأثیر و انفعال همراه است، این در اثر نقص ماست، نه اینکه در حقیقت رحمت این معنا معخوذ باشد که با انفعال و تأثیر قلبی همراه باشد. بنابراین خدای سبحان که رحیم است و رحمان است نیاز هر نیازمندی را برطرف می کند بدون انفعال قلبی و تأثیر، چون اون نقص است. و در باره رحمان و رحیم این معلوم می شود که این انسان به یک کمال بالاتر رسیده است و معلوم می شود که در حقیقت رحمت انفعال و تأثیر درونی عرض نشده است. و اگر بر خدای سبحان رحمت اطلاق می شود، نه یعنی اون کمال همراه با نقص، بلکه خصوص اون کمال، یعنی اون فیضی که خدای سبحان به مستمند اعطا می کند همون رحمت است. لازمش این نیست که با انفعال و تأثیر قلبی همراه باشد. بعضی از بحث‌های ان التأثر ناشئ من ضعف النفس وهو امر سلبي، امر سلبي، امر سلبي ونقص. لان الانسان الذي يعطي المساكين لئلا يتأثر قلبه فهو ناقص، و الانسان الذي يقول انما نطعمكم لوجه الله انسان کامل. کمال الانسان التأثر من الله ولا غیر، لا کمال الانسان التأثر العاطفی، هذا تأثر عاطفی و هو نقص. فأين الكمال ان يقول انما نطعمكم لوجه الله لا لان قلبی قد تأثره. اون کسی که به یک مستمند کمک می کند برای اینکه سوزش قلب خود را برطرف کند، اون در حقیقت به فکر خود هست. ترحم یک کمالیست آمیخته با نقص، یعنی کمک کردن، احسان کردن، انجام وظیفه کردن. این قساوت چون همراه با کمال نیست، قساوت چون همراه با کمال نیست نقص است. این تأثر و انفعال و سوزش دل در اثر آمیختگی با اون کمال زمینه اون کمال است. ترحم یک جهت وجودی دارد که خیر به غیر میرساند و یک جهت نقصی دارد که انسان خودش متأثر میشود. اگر انسان کامل باشد در همه موارد خیری که میرساند، منطقش این است انما نطعمکم لوجه الله. نه، این نقص ذاتی نیست. ترحم اگر ذاتی باشد که به قول شما یه دقسی نخواهند بود. اونا که طال علیهم الامد فقست قلوبهم، معلوم میشود که ذاتی اونها ترحم نیست. ترحم ذاتی نیست، گاهی به این صورت قساوت در می آید، گاهی به صورت کمال. گاهی انسان موظف است دلش بسوزد، گاهی موظف است که جلوی دلسوزی را بگیرد. در باره اجرای حدود الهی می فرماد که ولیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. این دلسوزی را قرآن نهی می کند، چون دین دین عقل است نه دین دلسوزی. گاهی عقل دستور رحمت میدهد، گاهی فرمان قساوت میدهد. کمال در عقل است، چون کمال در عقل است، عقل به انسان به دستور راهنمایی خدای سبحان میگوید اگر دیدید محدودی را دارن حد جاری میکنن و دستش رو قطع میکنن یا مثلا تازیانه میزنن کما در این آیه یاد شده، اینجا جای رحم نیست، جای عاطفه نیست. این عاطفه بودن نقص است. خب پس بله، پس عاطفی بودن کمال نیست، عاقل بودن کمال است. روح و المطلوب نه، فبما رحمت من الله لنت لهم. دلسوزی غیر از رؤوف بودن است. رأفت یک جهت کمال به همراه دارد که اون تربیت و پرورش و دیگران رو به خیر رسوندن است. یک جهت نقص به همراه دارد که اون دلسوزی است و تأثیر درونی است. فرشتگان به موجودات عالیه به ذات اقدس اله رحمت دارن بدون دلسوزی، یعنی این رحمت کامله، رحمت کامله در اونجاست، همراهش که نقص است در اونجا نیست. نظیر علم، علمی که در ما سابقه جهل دارد، یعنی ما قبلا جاهل بودیم همکنون عالمیم. این علمی که در ماست هم از طرف گذشته سابقه عدم داشت، جاهل بودیم بعد عالم شدیم، هم در آینده به نسیان محدود است که خیلی از چیزها را میفهمیم بعد یاد اون میرود. این علم که گذشتهش جهل بود و آیندهش نسیان، همراهان او ناقصن نه خود او. وقتی به خدای سبحان نسبت داده می شود، خود اون کمال به خدا نسبت داده می شود، نه همراهان نقص. در انسان هر کسی که عالم شد سابقه جهل دارد. والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا. علم هر کسی مسبوق به جهل است و احیانا مبتلا به نسیان هم خواهد شد. همراهان این علم نقص است، اما خود این علم که ظهور و حضور و شهود و کشف است کمال است. و درباره خدای سبحان این همراهان نقص راه ندارد، اصل کمال راه دارد. در رحمت، چه رحمت رحمانیه چه رحمت رحیمیه، این چنین است. اصل جوهره کمال که در معنای رحمت است برای خدای سبحان ثابت است، اما همراهانش که تأثر قلبی و سوزش و انفعال و مانند اون باشد، اینها نقص است و نقص در حریم خدای سبحان راه ندارد. نه، یعنی رحمت که بر خدای سبحان اسلام می شود مجاز است یا مشترک لفظی است؟ معنوی است لابد دیگه. خیلی خوب، بس در حقیقت رحمت دلسوزی عقص نشده، پس اطلاقش بر خدا مجاز است؟ نه، اگر در حقیقت رحمت دلسوزی عقص شده باشد، اطلاق رحمت بر اونهایی که دلی ندارن تا بسوزد مجاز است. ما میفهمیم، با ما داره حرف میزند، به زبان ما حرف میزند، و اگر انسان ها نمیفهمید که با این زبان ها سخن نمیگفت، فرمود این عربی مبین است. چرا دیگه؟ نه، اگر بود غریده قام میکردن و مانند آن. در حقیقت رحمت دلسوزی عقص نشده است. نه، لغت که نمیگه با دلسوزی، مثل این که علم، علم نمیگه که قبلا حتما کسی با جاهل باشه بعد عالم باشه، که اگه جاهل نبود و هموار عالم بود نمیگن عالم. در حقیقت علم سبق جهل عقص نشده، در حقیقت رحمت دلسوزی و عاطفه عقص نشده. اگه کسی اصلا قلبش مملو مهر خدا بود و سخن از انما نطعمکم لوجه الله بود، نه تأثر قلبی، این همین که بشنود کسی دم در میگوید من مسکینم، اون منظره را نمیبیند که قلبش متأثر بشود، خود گرسنه میماند و او را سیر میکند و حرفش این است انما نطعمکم لوجه الله، نه برای اینکه دلم سوخت میخواهم این سوزش دل را برطرف کنم. سخن از سوزش دل، این قلبی که به حب خدا متیم است اصلا غیر را راه نمیدهد تا برای او دلسوزی کند. متیم یعنی پر. اگر این قلب به حب خدا متیم شد، جا برای مسکین و یتیم و اسیر نیست تا انسان اونا رو ببیند بر اینها دلسوزی کند. او فوق آن است که دلسوزی کند. او همش انما لطعمکم لوجه الله رو دارد. فتحسر در جوهره معنای رحمت رحمانی یا رحیمی، در معنای رحمت دلسوزی و انعطاف و انفعال و مانند اون عقص نشد، تا اطلاقش بر فرشته ها و بر خدای سبحان و مانند آن مجاز باشد یا اشتراک لفظی. بحث های دیگری که در باره رحمان و رحیم هست، چون در آیه سوم همین سوره مبارکه فاتحه الکتاب باز این دوتا کلمه تکرار می شود، بقیه بحث را اگر خدای سبحان توفیق داد اونجا عرض بکن. بنابراین این کلمه و سایر بحث هایی که احیانا درباره بسم الله هست در سور دیگر هم انشاءالله که رسیدیم مطرح خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه الکتاب با هدف این سوره که عبادت و همدست سازگار است، الحمد لله رب العالمین، این دومین آیه است، چون بسم الله اولین آیه بود و الحمدلله رب العالمین دومین آیه است. حمد از آن خدایی است که مدبر جهانیان است. حمد و مدح و ثنا و شکر گرچه نزدیک همان ولی مرادف نیستند، یک تفاوت رقیق بین این مفاهیم هست. چون که در فارسی احیانا میگوییم سپاس و ستایش و مانند آن، اینها یه فرقهای رقیقی با هم دارن که احیانا به عنوان مرادف تلقی میشوند، ترادفی در کار نیست برای اینها. هم اون ثناء بر جمیل است در برابر نعمتی که اون منعم حکیم عاقل انعام کرده است و آفرید. خواه نسبت به حامد، خواه نسبت به دیگران. حمد اینطور نیست که در برابر نعمتی باشد که به حامد رسیده است. ممکن است به حمد کننده نرسد، اما کار خیری باشد که یک مبدعی نسبت به یک شخصی یا شیعی انجام داده است. بنابراین اگر هم شکریست بر فعل جمیل، خواه اون فعل جمیل نسبت به انسان باشد خواه نسبت به دیگری، ما می توانیم بگوییم خدا را نسبت به جمیع نعمتهایی که آفریده است شکر میکنیم، چه اون نعمی که به ما رسیده و می رسد، چه نعمی که درباره دیگران بود، چه نعمی که در آینده ایجاد میکند، چه نعمتهایی که در گذشته ایجاد کرده است. این حمد اختصاص ندارد به این که در برابر نعمتی باشد که به منعم رسیده است، به شاکر رسیده است. اگر در حقیقت حمد این اخذ نشد که نسبت به خصوص حامد باشد و هر کار خیری که از مبدع فاعلی نشأت گرفته جای سپاس و ستایش است و قرآن کریم میگوید هر چه شیء است که شیء بر او اطلاق می شود مخلوق خداست و هر چه مخلوق خداست زیباست، و اگر هم در برابر کار زیبا و کار خوب است، پس حمد ازلی و ابدی مال خداست. بیان ذلک این است که در یک کریمه خدای سبحان فرمود الله خالق و کل شی، چه در سوره رعد و چه در سور دیگر. در سوره رعد فرمود خدای سبحان آفریدگار جمیع اشیاست، الله خالق و آیه 16 همه سوره رعد این است قول الله خالق و کل شی، پس هر چه که مصداق شی است مخلوق است. ممکن نیست چیزی شی بر او اطلاق بشود و او مخلوق خدای سبحان نباشد. این یک اصل. حمد در برابر اصل کار نیست، در برابر کار زیبا و کار جلیل است. اصل معنا را این آیه سوره رعد تثبیت میکند که هر چه شیء است مخلوق خداست. هیچ چیزی نیست که شیء بر او اطلاق بشود و مخلوق خدا نباشد. در سوره سجده آیه 7 سوره سجده این چنین فرمود آیه 7 سوره سجده فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، خدایی که هر چه آفرید حسن و جمیل و نیکو آفرید. پس کل شیء فهو مخلوق لله سبحانه و تعالی، این یک مقدمه. و کل مخلوق فهو حسن، این دو مقدمه. فکل شیء حسن. شر امر عدمی است، مخلوق نیست. وقتی شما شر را تحلیل میکنید میبینید که به عدم منتهی میشود. پس کل شیء فهو مخلوق لله سبحانه و تعالی، این مقدمه طبق آیه سوره رعد و دیگر آیات که الله خالق و کل شیء و هر چه مخلوق است جمیل و زیباست، طبق آیه 7 سوره سجده که الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی هر چه آفرید حسن و نیکو آفرید. این دو مقدر. اگر همه کارهای خدا جمیل است، این چنین نیست که کار خدا نسبت به خدا جمیل باشد نسبت به دیگران نه، یا نسبت به بعضی اشیاء جمیل باشد نسبت به بعضی اشیاء دیگر جمیل نباشد، بلکه کاری که خدا میپسندد و میکند جمیل مطلق است. لذا میگوییم به کل جمالک جمیلون، چون این چنین است و حمد هم در برابر جمیل است، پس هیچ کار خیری در جهان هستی نیست مگر اینکه مال خداست و حمد هم در برابر کار خیر است، پس الحمد لله. این لام میتواند لام استقرار باشد. قهرم خدا میشود حمید محض، محمود صرف، و هم هر جا هست مال اوست. و اگر کسی حمد را به غیر خدا نسبت داد بیراه رفته است. و اگر سخن در اون حدیث شریف آن است که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، مخلوق به ما انه مخلوق همون فیض خداست، نه اینکه انسان باید شاکر زید و عمرو باشد و مداحی زید و عمرو را زیر پوشش اینکه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق توجیه کند. بگوید خدا را شکر که از این راه به من انعام رسوند، نه از زید به ما انه زید شکر کند. پس الحمدلله جمیع محامد از آن خداست. این طور نیست که در دعاهای ماه سحر که ماه رمضان که میگوییم و کل جمال که جمیل، یعنی همه کارهای خوب تو خوبه. خب همه کارهای هر کسی هم همینطوره، هر کار خوبی که زید بکنه خوبه، هر کار خوبی که امر بکنه خوبه. نه، خیلی از کارهاست که برای زید خوبه برای امر بده، یه خیلی از کارهاست که برای امر خوبه برای زید بده، ولی کار خدا برای همه خوبه. این طور نیست که چیزی برای خدا جمال باشد نسبت به جهان این چنین نباشد. لذا به ما آموختن که در سحرهای ماه رمضان عرض کنیم هر چه که جمال توست جمیل مطلق است، و کل جمال که جمیل، و هر چه کمال توست کمال مطلق است، و کل کمال که کامل. کمال تو کمال مطلق است نه کمال نسبی. بنابراین هر جا کمال هست از آن توست، هر جا جمال هست از آن توست. حمد هم در برابر کمال و جمال است، پس الحمد لله. هیچ کسی مالک حمد نخواهد بود. نه اینکه انسان این علل وسطیه را محترم بشمارد، بگوید اینها هم مجاری فیض خدایم و سرآغاز سلسله فیض خداست، یعنی اگر ما این رشته خلق را ادامه بدیم به سرآغاز که میرسیم اونجا سخن از خداست. نه، همینجا فیض خدا به ما میرسد. گاهی خدا از این وقایع پرده برمیدارد، میگوید شمایی که در میدان جنگ پیروز شدید کار شما نبود. لم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. نسبت به پیامبر یه احترامی میکند، فرمود به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. این حرمت و احترام را برای رزمنده هم قائل نیست. نمیگوید اون وقتی که شما کشتید شما نکشتید من کشتم، اصلا صریحا نفی میکنن. درباره رسول خدا نفی و اثباتش آمیخته است. میفرماید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. ولی درباره دیگران چطور؟ درباره دیگران نمیفرماید شما نکشتید اون وقتی که کشتید بلکه خدا کشت. میفرماید شما نکشتید، خودتون رو نبینید. این در سوره مبارکه انفال بین این دو قسمت فرق گذاشته است. آیه هفته سوره انفال: فلم تقتلوهم، شما نکشتی، ولکن الله قتلهم، خدا دشمنان تو رو کشت، کار خداست. وقتی نوبت به پیامبر میرسد فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمو، تو اون وقتی که رم کردی تو نبودی، خدا بود که رم کرد. این فیض خدا و ظهور فعل خدا به دست تو تجلی کرد، چون الان در اوصاف فعلیه خدای سبحان بحث است، نه در صفت ذاتی ذات اقدس اله. در این کریمه فرمود تو اون وقتی که این مشت شن را انداختی تو نبودی، این لطف خدا بود. این تعارف را نسبت به رسولش می کند ولو مجازن. می فهمد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اما این را دیگه نسبت به رزمنده ها نمی کند. می فهمد فلم تقتلوهم، دیگه ندارد فلم تقتلوهم از قتلتموهم، اون وقتی که شما کشتید شما نکشتید. می فهمد اصلا کار شما نیست، وقتی خوب تحلیل کنید چیزی برای شما نمیماند. اگر خوب تحلیل کنید چیزی برای شما نمیماند. این فیض خداست که در میدان جنگ اداره میکنه. لذا وقتی هم که کفار رو شکست دادن بر خودش حمل میکند و متفقوت عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. دیگه نمیگه شما باریکلا پیروز شدی، برای دیگران سهمی قائل نیست. اون که دل را آفرید، اون که دل را متوجه جبهه می کند، اون که توان آفرید، اون که انزلنا الحدید را به ما آموخت و همه کارا را کرد، جمیل مطلق کار اوست. وقتی هم که جنگ پیروز شده میگه الحمدلله رب العالمین، فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمدلله رب العالمین. این در سوره انعام است، آیه 45 سوره انعام، این یک آیه است. فرمود وقتی که ما ستمکاران و مترفین را ریشه کن کردیم، فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمدلله رب العالمین. نه درود بر انسانی که این انسان دارد جبهه رو اداره میکنه. تو اون آزادسازی خرمشهر دیدید امام چی میگد؟ من بالای اون دست رو بوسه میزنم، چه تعبیر حساب شده ای ذکر. دستی که با دست خدا بالای اوست، یعنی دست خدا رو دارم میبوسم، نه دست یک سپاهی رو. یک عارف هرگز دست غیر خدا را نمی بوسد. که دست خدا بالا، این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، او می فهمد چی میگه. بازوی شما را که دست خدا بر بالای اوست بوسه می زنم، این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. مثل این گفتن این دانشمند رو اکرام بکن، اکرم العالم یعنی اکرم حول علمه. اگر گفتن اکرم زیدن انسان سوال میکند لمه، اما اگر گفتن اکرم العالم تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. خدا وقتی که ستمکار را از صحنه بیرون میکند خودش شکر میکند. فرمود فقطع دابر الدابر، یعنی ریشه و اصل، فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمدلله رب العالمین. چون در سوره نعل فرمود و ما بکم من نعمتین ف من الله. اگر در سوره نحل آیه 3 سوره نحل فمد و ما بکن به نعمتین ف من الله، اونگاه خود رزمندم وقتی پاته شد او خودش هم میگه الحمدلله رب العالمین، او هم بلد چیوری حق شناسی کنه دیگه، نمیگه درود بر خودم، میگه الحمدلله رب العالمین. یه سرباز موحد میگه الحمدلله رب العالمین. و ما بکن به نعمتین ف من الله، اگر همه نعمت از ناحیه خداست، منعم رو باید حمد کرد نه دیگری را. و ما بکن من نعمتین ف من الله، اونگاه وقتی ستمکار رو ریشکن کرد، دابر و ریشه و اصل اینها رو قطع کرد، فهمت فقط عدابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. بله، پاداش خدای سبحان